في إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز در شب جمعه دیگر در سید اللیالی خدمت شما برسیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی. انشاءالله که بتونیم اخلاقمون رو نزدیک بکنیم به اخلاق آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بتونیم جزء یاران و پادر رکابان حضرت مهدی موعود سلام الله علیه انشاءالله باشیم. در همین برنامه عزیزانی که همراه ما بودن ما پیگیر این مطلب بودیم که چیکار بکنیم که سیرمون رو اخلاقمون رو جوری قرار بدیم که ناممون در زمره اصحاب اون حضرت قرار بگیره. الحمدلله این شبها در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. انشاءالله بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی محضرشون داشته باشیم و مثل همیشه آغازگر برنامه‌مون حسن مطلع این برنامه نامی باشه، ذکری باشه از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. این دلهای ما زنگار زدایی بشه، آماده بشیم برای تلألو پرتو حق انشاءالله که به قلب هامون سرشار بشه. سلام عرض میکنم در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیکم یا صاحب المرء والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان می خواهم. همونطوری که عزیزم اشاره کردن مطلع عرائز ما یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد، با امید آن که دین دنیا و آخرتمان همه را بیمه آن بزرگوار بکنیم انشاءالله. شرمندم ز شوهر مظلوم خود علی، شرمندم ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکسته حامی مولا نمیشه. بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. خدای عالم یک آیه در قرآن فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پاداش رسالت نبی گرامی را مودت و محبت اهل بیتش قرار داد. بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت قربا نمی شود. بر باب خانم بنویسید رهبری، مثل امام فاطمه تنها نمی شود. جز طفل من که یار علی گشت پشت در، جز طفل من که یار علی گشت پشت در، شش ماهی فدای بابا نمی شود. من پشت درز پای فتادم یکی نگفت، زهرات راز روی زمین پا نمی شود. سکت جنین و سیلی و ضرب غلاف تیغ، سکت جنین و سیلی و ضرب غلاف تیغ، این احترام ام ابیها نمی شود. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. خب ذکر حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها که میاد، دلهای ما قطعا شکننده هست و این تأثیر در تمامی اون قلبهای صاف و صادق تأثیر خواهد گذاشت. التیام اون تنها نام منجی موعود حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. آماده هستیم حضرت استاد بشنویم از حکومت اون حضرت تا انشاءالله این دلها التیام پیدا بکنه و اشتیاق ما برای دیدن اون حضرت بیشتر بشه.
در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولیعصر ما روایات متعددی رو در جلسات گذشته شبهای جمعه خواندیم. مرحوم مرزای نوری صاحب مستدرک کتابی داره به نام النجم الثاقب، در جلد یک صفحه 517 یک روایتی رو نقل میکنه، روایت از فضالت ابن ایوب از عبدالله ابن سنان که روایت ظاهراً صحیح هم هست. عبدالله ابن سنان میگه پدرم از امام صادق سوال کرد ان سلطان العادل، پادشاه عادل، شما از دیدگاه شما امام صادق سلطان عادل کیه؟ حضرت فرمود هو من افترض الله طاعته بعد الانبیاء والمرسلین علی الجن والانس اجمعین. سلطان عادل اون کسی است که خدای عالم اطاعت او را بعد از انبیا و مرسلین بر تمام جن انس واجب کرده و هو سلطان بعد سلطان الى ان ينتهي الى سلطان ثانی عشر، پادشاهی امامی بعد از امامی تا منتهی شود به سلطان دوازدهم. فقال رجل من اصحابه صف لنا من هم یا ابن رسول الله، یکی از اصحابش عرض کرد آقا جان این دوازده سلطانی که گفتید و دوازدهمین سلطان رو برای ما توصیف کن. این روایت و امثال این روایت ها اولا نشان میده بر اینکه ائمه علیهم السلام حق حکومت داشتند. بعضی از وهابی های پلید یا بعضی از این آخوندهای مذهب فروخته، حالا ما وطن فروش داریم ولی مذهب فروش بیش از وطن فروش داشتیم ما، اینها میان یک سری مطالبی رو مطرح میکنن، میگن آقا ائمه علیهم السلام اینها حق حکومت نداشتن، مردم اگر انتخاب میکردن اینها حاکم بودن، در غیر این صورت نه. اینا ظاهرن نه قرآن را متوجه شدند و نه سنت را فهمیدند. در قرآن آیه 51 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولایت تامه‌ای که برای خدا هست، خدای عالم این را برای نبی مکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیه اجمعین اثبات کرده و بیش از 300 روایت ما داریم در منابع شیعه و سنی بحث امامت و حکومت و ولایت ائمه علیهم السلام را برای مردم بیان کردند که نبی مکرم میگه خدای عالم در قرآن آیه 6 سوره احزاب میگن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد از من علی ابن ابی طالب اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد از او امام حسن، امام حسین تا حضرت ولی عصر. خب اولا للمؤمنین من انفسهم چیه؟ این کتابهای تفاسیر شیعه سنی را ببینید، اولا بهم من انفسهم فی امر الدین و الدنیا. ولذا در اینجا هم نبی مکرم از کلمه سلطان استفاده می کند، یعنی ائمه حق تشکیل حکومت دارن، حق تأسیس حکومت دارن، اجرای عدل دارن، وظیفه شون و از شؤونتشون تشکیل حکومت دینی و اجرای عدالت و رفع ظلمه. بعد راوی میگه که ابن رسول الله برای ما اینها را بیان کنید. بعد حضرت فرمود خدای عالم در قرآن میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم و الذین خاتمهم الذی ینزل فی ثمن دولت عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام من السماء و یصلی خلفه. این 12 سلطان، 12 حاکم، 12 ولی کسانی هستند که آخرینشون در زمان حضرت عیسی میاد زمین و حضرت عیسی میاد پشت دست رو نماز میخواند و هو الذی یقتل دجال، دجال رو از بین میبرد. حالا مراد از دجال یک وجود خارجی است یا نه مراد از دجال یک فرهنگ فاسدی است که امروز در فضای مجازی ما داریم میبینیم، یا مراد از دجال همین استکبار جهانی است که داره مثل دجال خون مردم را میمکه و به بهانه‌های مختلف زن و مرد و کودک رو در کشورهای مختلف به خاک خون میکشه. اینها را حضرت ولیعصر همه را به درک واصل میکنه و یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مغاربها. به دست حضرت ولیعصر شرق غرب عالم فتح میشود و در شرق غرب عالم جز حکومت دینی و اسلامی و حکومت مهدوی هیچ حکومتی نخواهد ماند و یمتد سلطانه الی یوم القیامه. سلطنت و حکومت حضرت مهدی ارواح نافدا تا قیام قیامت هست. بعد از پایان سلطنت و حکومت مهدوی قیامت آغاز خواهد شد. حالا این که میگه یمتد سلطانه، ما روایات متعدد داریم که بعد از حضرت ولیعصر ارواح نافدا بعضی از ائمه علیهم السلام مثل حضرت امیر سلام الله علیه و آقای امام حسین سلام الله علیه، بعضی ائمه دیگر هم میان و در کره زمین حکومت میکنند تا روزی که نفخ صور دمیده شود و قیامت آغاز شود و خلق عالم همه در محضر حق برای حساب پس دادن اونجا دیگه حضور پیدا کنند.
ان شاء الله ببینیم اون لحظات رو. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها الكفر و النفاق و اهله. ان شاء الله ببینیم اون لحظات رو، لذت ببریم و طعم زندگی حقیقی رو ان شاء الله بچشیم. بسیار خوب، به حمد الله ما برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در محضر حضرت استاد هستیم. اگر امکانش هست برای عزیزانی که ممکنه به تازگی همراه ما شده باشند و همچنین عزیزانی هم که همراه ما بودن اما خب بالاخره یک هفته گذشته، یک مروری بر اون مطالبی که ذکر شده بفرمایید، یک مختصری از اونها ذکر بفرمایید، انشاءالله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. عرض کردیم در ویژگی های حکومت مهدی افرادی جز اصحاب حضرت مهدی هستند که اینها به مرحله بالای توحید و معرفت حق رسیده باشند. عرف الله حق معرفته، خدا را به آن گونه ای که هست شناختند. که من در اینجا مطالبی رو آوردیم که ما برای رسیدن به اون مرحله از توحید و معرفت الله و واقعی و حقیقی یک مسیرهایی را باید طی کنیم و 12 نکته را اشاره کردیم که این 12 نکته باید باشد تا ما بتوانیم به اون مرحله از معرفت خدای عالم برسیم که اشاره داشتیم دین جز توجه به خدا چیز دیگری نیست. این توجه به حق باید از سنخ احدی و صمدی، قل هو الله احد الله الصمد باشد. و تا اون 12 نکته‌ای که اشاره داشتیم و بعد گفتیم یک سری اعمال برای شما عرض کنم، ما از ما سر زده گناهانی و معاصی از ما سر زده، که این گناهان رو ما باید تلاش کنیم اثرات این گناهان از بین بره و اثرات این گناه هم جز با اعمال صالح اینها برداشتنی نیست. من یک نکته ای رو بگم بعد اشاره کنم به این اعمال صالحی که باعث می شود گناهان ما بخشیده شود و زمینه پرواز ما به طرف حق باز بشه. عزیزان دقت کنن، آنتی که ما از روایات استفاده می کنیم، از آیات استفاده می کنیم، مخصوصا از آیه الست و بربکم قالوا بلا شهدنا، خدای عالم در عالم زر، حالا آقایان بزرگان عالم زر را اون عالم مثال تعبیر می کنن یا عالم اسما که از این عالم ماده چند عالم بالاتر هست، در اونجا همه در برابر خدای عالم که وقتی فرمود الست و بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم، قالوا بلا، همه گفتن بله. نفرمود الست و به الهکم، الست و به خالقکم، الست و به رازقکم، الست و به مالککم، نه، الست و به ربکم. در واژه رب خیلی نکاتی خوابیده که اگر ما همین مسئله رب را بتوانیم در خودمون احیا بکنیم، هم در مرحله فعل که احساس کنیم لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ فعلی در عالم هستی نیست مگر به حول قوه الهی، بعد از اینکه از این مرحله گذشتیم میاییم به مرحله صفت، تمام صفات ما هر چه داریم همه از خداست، لا حول ولا قوت الا بالله، لا صفته الا بالله العلی العظیم. ما علم داریم، قدرت داریم، برای شما عرض کنم صفات دیگر داریم، همه اینها مال خداست. بعد دیگه از مسئله فنای صفت گذشتیم به فنای ذات میرسیم که دیگه اونجا دیگه بالاترین مرحله هست که ذاتی در عالم نیست جز ذات حق. اینما تولو فثم وجه الله، این عالم هر چه هست جلوه اوست، ما تصور میکنیم ما هستیم، او و غیر از او چیز دیگری نیست. در مناجات شعبانیه یک فرازی هست، من به دوستان توصیه میکنم این فراز را حفظ کنند، در سجده نمازشون، در قنوت نمازشون تکرار کنند. یک دنیا معارف خوابیده، این تقریبا دو سه تا جملاتی از ائمه است و تنها مناجاتی است که ائمه همه این رو می‌خواندند. ما نداریم، دعای کمیل مال حضرت امیره، مثلا دعای روز عرفه مال آقای امام حسین، ابو حمزه سومالی مال امام سجاده، ولی مناجات خمس اشعر مال تمام ائمه است، همه میخواندند. اینو دقت کنید، همه ائمه مناجات شعبانیه را میخواندند. اونجا چی میگه؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. ببینید تمام معارف اینجا خوابیده. ما مرحله فناء فعلی یا توحید فعلی، توحید صفاتی، توحید ذاتی رو مقام رد بشیم به اینجا برسیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کار کن من همه چیز را از تو و تو ببینم، از همه منقطع بشم، از همه منقطع بشم، نه از دیگران ها، از آنچه که من تصور میکنم حولی و قوه‌ای دارم، منم حرف میزنم، منم حرکت میکنم، منم غذا میخورم، منم راه میروم، از همه اینها منقطع بشم. همون تعبیر لا حول ولا قوه الا بالله، همین رو ما خوب درک کنیم. بعد میگه و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا چشمان قلب ما را نورانی کن، با نگاه به خودت. این جالبه ها، و این ربصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. من عرض کردم از یکی از این عرفا، مرحوم محمد جواد انصاری، که از عرفای دل سوخته بود و قلب سوخته بود، سوال کردن میشه امام زمان را دید؟ میگه خدای امام زمان را هم میشه دید. اینجا میگه و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر الیک. اون آقایانی که مخالف بعضی از مسائل عرفانی هستند و غیر اینا، بیان اینجا زانوی ادب به زمین بزنن، ببینن این چی هست. اینا واقعا میشود خدا را دید؟ این که حضرت موسی علی نبی نام عالی و علیه السلام فرمود ارنی رب ارنی انظر الیک، میان توجیه میکنن. حالا ما خیلی زیاد چیز نداریم، بله از قول قومش گفت، نه عزیز دل من اینها نیست. شما ببین و ان رب سار قلوبنا به ضیاء نظر ها الیک حتی تخریج ابصار القلوب حجبا نور، تا این چشم قلب ما حجاب‌های نور را یکی پس از دیگری پاره کند. حجاب‌های نور چیه؟ ما در حجاب‌های ظلمانی هستیم، حجاب غیبت، حجاب دروغ، حجاب حسد، حجاب نمی‌دانم بخل، حجاب تحقیر به دیگران، هزاران حجابی که این گناهان برای ما درست کرده. این حجاب‌های ظلمانیه، ما هنوز نتونستیم حجاب‌های ظلمانی رو چکار کنیم؟ کنار بزنیم. این بحثی که ما داریم که این هفت موردی که باعث می شود گناهان بخشیده شود، این برای حجاب‌های ظلمانیه. حجاب‌های ظلمانی که پاره شد، اونجا انسان می رسد به حجاب نورانی. اونجا دیگه رحمانیت حق رو می بیند. یعنی در تمام عالم هرچه وجود هست از خدا میبیند، رحیمیت حق را میبیند، هر کجا کمال وجود هست از خدا میبیند. اینها ببینید باز در حجاب رحمانیت گیر کرده، در حجاب رحیمیت گیر کرده، در حجاب غفاریت گیر کرده، در حجاب نمیدونم رازقیت گیر کرده، همه حجابن. این هزار یک اسمی که در دعای جوشن کبیر میخوانیم هزار اسم، تمام اینها حجاب هست. در اینجا امام می‌فرماید حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، این حجاب‌های نورانی را هم بشکند. فتصل الی معدن العظمه، من برسم معدن عظمت، یعنی اونجایی که دیگه فقط تو را ببینم، صفات تو را نبینم، اسماء تو را نبینم، همون جایی که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا لیم الله حالاتون هو انا و انا هو ما انه هو هو و انا انا، با اون تعابیری که بعضی ها دارن از معصوم علیه السلام. یا امام سجاد میگه من بعضا مالک یوم الدین را به قدری تکرار میکنم حتی سمعت من قائلها، از خدا میشنوم. میگه و بعد میگه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، خدایا من تمام این حجابهای نورانی رو کنار بزنم، برسم به عزت قدس خودت، یعنی اونجایی که دیگه از اسما و صفات خبری نیست، اونجایی که دیگه محمد دیدن و موسی شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. خب ببینید این تعابیری که در مناجات شعبانی است، حالا چیزای دیگری هم دارد که حالا من الان فعلا صرف نظر میکنم، ولی همین تکرا الهی حبلی کمال لنگتالی کت و اندر ابشار قلوب نام زیاغ ندره الهی کت تا تخرق ابشار القلوب حجب النور فتشر الى معدن العظمه و تشر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. این همین یک ست دو ست بیشتر نیست. این رو ما حفظ کنیم در قنوت و در سجده نمازمون بگیم، با حضور هم بگیم ها. به تعبیر یکی از بزرگان، این حضور قلب روح عبادت، روح دعاست. نمازی که حضور ندارد روح ندارد، دعایی که حضور قلب ندارد روح ندارد. و حضور قلب در حقیقت کلید قفل کمالاته. حضور قلب قشنگ دقت کنن، کلید قفل کمالاته. کسی میخواد به کمالات برسد، این کمالات یا قفلی داره درش، باید چیکار کنن؟ این قفله را باز کنن. حضور قلب اون کلیده است. و باب الابواب رحمتهای واسعه الهیه، یعنی شاه دره. به قول حالا شاه کلید میگن، حالا من شاه درم چه تعبیری بگم، بگین درهای متعددی که هست، اصل در که اگر گشوده شود با بقیه درها پشت سرم گشوده خواهد شد، این عبارت از حضور قلبه که ما بدانیم با که حرف میزنیم، چطوری حرف میزنیم. من بارها گفتم همین قبل از برنامه، یکی از این دوستان سوال میکردن، شما در ترس گفته آقا ما در نماز طوری باید نماز بخوانیم نه به الفاظ توجه داشته باشیم نه به معانی توجه داشته باشیم. نمیشه. شون همینجا آمد و یک جمله‌ای به من گفت. گفتم این جمله‌ای که به من گفتی لفظ در نظرت بود، معنا در نظرت؟ گفت نه. گفتم همینم در خدا، در حرف زدن با خدا داشته باشیم دیگه. الان من دارم با شما بینندگان صحبت میکنم، آیا من با شما بینندگان صحبت ساد ها با ت غیره، آیا توجه به این دارم، به معانی این توجه دارم اصلا؟ نه. شما را یقین دارم دارید میبینید برنامه را، مشاهده میکنید، دارم با شما حرف زدن. توجه به الفاظ نیست، توجه حتی به معانی هم نیست. یعنی به قدری الفاظ در معانی غرقه و معانی در مخاطب غرقه، فقط ما مخاطب رو میبینیم. عزیزان دقت کنن، الفاظ در معانی غرقه، معانی در مخاطب غرقه، ما جز مخاطب چیزی دیگری نمیبینیم. اگر با خدا حرف میزنیم اینطوری حرف بزنیم، اصلا توجهی به لفظ و معنا یعنی طوری باشد ما داریم خدا را میبینیم، با او حرف میزنیم، اصلا توجهی به این الفاظ معانی نداریم، فقط او را میبینیم، احساسیم با او حرف میزنیم. یکی از بزرگان گمان میکنم از مرحوم میرزا جواد آقای ملکی اگر اشتباه نکنم، میگه یک بچه یه متن عربی میدن، میگن آقا برو پیش سلطان، پیش فلان حاکم این رو بخوان. این بچه هم اصلا به هیچ وجه یک کلمه رو متوجه نیست. میره پیش سلطان، شروع میکنه خطاب به سلطان، این متن رو میخونه. نه کار به لفظ داره، نه به کار به معنا داره. احساس میکنه در محضر سلطانی، ملکی، بزرگی نشسته، داره با او حرف میزنه. اگر ما نماز همون این طوری باشد، این چنین باشد، البته این ابتدای امر درست نیست، نمیشه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی در کتاب آداب و صلاتش اگر اشتباه نکنم، ایشون میگه ابتدا ما باید دقت کنیم، معانی الفاظ را در منظر بگیریم، بعد از مدتی برای شما عرض کنم دقت کنیم معانی هم کنار بره، حضور قلب. مراحلی رو ایشون ذکر کرده در آداب و صلاتشون، اگر دوستان مراجعه کنند در سایت هم هست، اینها هم کاملا مشخص هست، اینها ما بتونیم مخصوصا چه آداب و صلات مرحوم مرزا جواد آقای ملکی، مرحوم شهید ثانی، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم، اینها همشون در قسمت آداب و صلات سر و صلاتشون مطالبی آوردن، با اینها ما مانوس باشیم. و علی حال دقت کنیم، ما آمده ایم به اینجا برای رسیدن به کمال، نه آمده ایم برای خوردن خوابیدن، نه آمده ایم برای اینکه یک مالی جمع کنیم، صاحب فرزندی بشیم، صاحب امکاناتی بشیم. نه، این امکانات وسیله ای هست که ما برسیم به کمال، اون کمالی که خدای عالم برای او ما را آفریده، و در روز الست هم اون کمالات را برای ما خلاصه یادآور شده. همه ما هم گفتیم بلا، شهدنا و خدا را هم مشاهده کردیم اونجا. یک شعری هست که من میکنم شعر از حافظ باشه اگر اشتباه نکنم، که میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طائر گلشن قدس و طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. ما در الاس همه چرا دیدیم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. امام سجاد عرض میکنه یا لیتنی لم ترب امی ولم لم تلدنی امی ولم تربنی، خدایا به قدری در غفلت از تو به سر بردم، شرمنده ام، ای کاش مادر مرا نزاییده بود، مرا بزرگم نکرده بود. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز عشق، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. انشاءالله خدای عالم به ما کمک کنه و بتوانیم به اون مرحله بالایی که خدا برای او ما را آفریده و در عالم اسما و در روز الست همه این مسائل رو ما نشان داده، فطرت الله التي فطر الناس علیها، بتوانیم به اونجا برسیم. ما در خدمت
شما. انشاءالله چه دعایی بالاتر از این و بهتر از این. انشاءالله بسیار خوب، ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم و دنبال راهکارهای عملی برای اینکه بخوایم پیدا بکنیم ببینیم چگونه باید به این مراتب برسیم. حضرت استاد اشاره فرمودند که یکی از اولین مراتبی که ما باید اولین قدمهایی در راستای رسیدن به این کمال بخوایم برداریم اینه که خودمون رو از این پابندها، از این وابستگیهایی که ما رو گیر انداخته در زمین، خودمون رو باید رها بکنیم و اون
ساقی
بله و فکنی من شده و ساقی هست که انشاءالله بتونیم راهکارهای عملیش رو پیدا بکنیم. یکی از اونها بحث توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام بود، دومین اونها احترام به والدین بود. انشاءالله ما بقیه اونها رو هم از حضرت استاد خواهیم شنید. قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم بحثمون رو، یک یاداوری و اون اینکه تلفن‌ها رو عزیزان اتاق فرمان زیرنویس می‌کنن، در اختیارتون هست. اگر سوالی، دغدغه‌ای، مطلب خاصی رو می‌خواید منتقل بکنید، می‌خواید پخش بشه، سوالی دارین، دنبال پاسخ دادن به اون هستید، تماس بگیرید، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. الان هم بریم یک فاصله کوتاه بگیریم، انشاءالله با ادامه بحث و این راهکارهای عملی انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی، چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی، چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن جلبت سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط علست تو برفت کن شده ایم در نظر تو گم دل ما خیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا به جمال تو به تو با قشنگی خال تو سنوات هر دم و ساعتی شده بر دو چشم تو در ازل یکی از شراب و یکی از عسل نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی تو که با دل همه راحتی تو قیام کن که قیامتی زد اگر کسی در خانه اند دل ماست کرده بهانه اند که به جستجوی نشانه اند ز سهر شنیده بشارتی غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه‌ای نه شکایتی نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن زدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی
یا صاحب الزمان، عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی همچنان در خدمتتون هستیم و قرارمون بر این شد که بشنویم از حضرت استاد اون راهکارهای عملی که موجب محو گناهان میشن، اون گناهانی که سر تا پای انسان رو فرا میگیره و اجازه نمیده به انسان تا بخواد عروج بکنه و به معراج برسه، چی کار بکنیم که اینها از ما کنده بشن و ما هم از اونها خالی بشیم و بتونیم سبک بشیم تا به پرواز در بیاییم. یکی از اونها توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام بود، دومین اونها احترام به والدین بود، سومین اونها رو میخواییم در قالب یک سوال، یک شبهه‌ای که ممکنه خیلی هم برای عزیزان پیش بیاد. حالا بعضی از افراد با غرض این شبهه رو مطرح میکنن، بعضی ها بالاخره براشون سوال پیش میاد و این سوال اینه که حضرت استاد بسیار پیش میاد ممکنه افراد تصور بکنند که بالاخره این بیماری ها این مریضی هایی که هست اگر خداوند واقعا به ما لطف داشته، اگه خداوند جوری بوده که ما تونستیم با خدا رفیق بشیم، پس چرا بعد از این که ما ایمان آوردیم، چرا بعد از این که ما احساس کردیم دیگه بالاخره مثل قبلن یک سری مشکلات یک سری گناهان رو که انجام میدادیم الان دیگه اونها رو انجام نمیدیم، پس چرا همچنان این مریضی ها سراغ ما میان؟
من این کلیپی که الان پخش کردن خیلی من واقعا لذت بردم. اولا این بحث الستو بربکم رو داشت، در آخرش یک فرازی داشت خیلی جالب بود که مرتبط به بحث ما هست که خطاب به حضرت غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر بنوازیم به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه نه شکایت. خیلی شعر قشنگه. به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا ببین رسدم نکن، و نظر به خوب بدم نکن. سدرت بیا و ردم نکن، که تو از تبار کرامتی. خدا رحمت کند کسانی که این اشعار زیبا و عرفانی رو میگن، و رحمت کند اینهایی که با این صدای قشنگشون اینها رو میخوانن و واقعا با آدم حال میدن. بله، یکی از نعمتهای الهی، البته عرض کنم قبلا هم اشاره داشتیم، ما توبه کردن از گناه اگر شرایط توبه داشته باشد، این باعث می شود دیگه عذابی نیست. غیبت کردیم، رفتیم از صاحبش، رضایت گرفتیم، استغفار کردیم، نمازمون رو ترک کرده بودیم، قضاشو خواندیم، روزه خورده بودیم، کفارش دادیم، یا قضاشو به جا آوردیم، کفارش به جا آوردیم. خب این اعمالی است که گناهان بخشیده می شود. فردای قیامت خدا دیگه به خاطر این غیبت ما رو به جهنم نمی بره، به خاطر این نماز به جهنم نمی بره. خدای من اگر 4 روز نمازم قضا رفته بود، خوندم، تو دستور داده بودی قضا کنم، گفتم چشم. ولی آیا اثرات این گناه هم با توبه کردن میره یا نمیره؟ مثال زدم من، مثل کسی که لیوانی رو میز هست، تصور میکنه شرابه، شربته، میخوره، بعد معلوم میشه که شراب بوده،
حالت مستی برش آمد.
ببینید مستی براش میاد، چه بفهمه چه نفهمه، چه بداند چه نداند. ببینید چه بداند چه نداند، این اثر وضعی دارد. یا مثلا کسی میاد خدمت رسول اکرم، یا رسول الله، پدر من در سپاه دشمن هست، اجازه میدید من برم پدرم را بکشم؟ حضرت میفرماید وظیفته، ولی بدان اگر پدرت را کشتی جوان مرگ میشی ها. اثر وضعی کشتن پدر، ولو پدر کافر ها، چیه؟ جوان مرگ شدن. این اعمال در دنیا یک به قول امروزی ها کنش و واکنشی دارد. گناهان ما هم با توبه از عذاب خدا خلاص میشیم، ولی اون اثرش در روح ما هست، تاریکیاش در روح ما هست. این همون تعبیر حضرت امیر در دعای کمل و فکنی من شد وثاقی، خدایا این گناهانی که مثل زنجیر من زمینگیرم کرده، این زنجیرها رو از پام باز کن، پرواز کنم. اثرات گناه باعث میشه ما به کمالات نرسیم. اثر گناه باعث میشه ما حضور قلب در نماز پیدا نکنیم، حضور قلب در دعا پیدا نکنیم. اثر گناه این هست که ما از معارف و رسیدن به اون معرفت الهی و توحید واقعی و معرفت واقعی و تشرف خدمت حضرت ولی است محروم بشیم. اثرات گناهه. اینایی که ما داریم عرض میکنیم، اینها اعمال صالحی است که چیکار میکنه؟ اثر گناه را از بین میبره، نه گناه را از بین میبره. گناه با توبه رفت، اثر گناه را. یکی از اونها مریضیه. جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیه از رسول اکرم نقل میکنه، دوستان اگر مانیتور بنویسن، دوستان این روایت رو هم ببینن، لا یمرض مؤمن ولا مؤمنه الا حتى الله به من خطايا. حضرت فرمود هیچ مرد زن مؤمنی نیست که مریض می شود، ولی به خاطر این بیماری تمام اون خطايا حد میشه، یعنی اثراتش از بین میره. این اثرات از بین میره، یعنی که نوشته شده در اونجا، نوشته ها هم چیه؟ از بین میره. در بعضی از روایات داریم خدای عالم خطاب میکنه به زمین، فراموش کن، یه فردا شهادت نده. از ذهن ملائکه چیکار میکنه؟ پاک میکنه. حتی ملائکه هم دیگه از ذهنشون پاک شد، رفت، چیز خبر ندارن فردای قیامت. به جواره دستور میده که اینا را پاک کن بره، دیگه چیزی نماند. یا باز از زراره، از امام باقر یا امام صادق فرمود سحر و
سحر و لیلت من مرض او وجعین، یک شب انسان با بیماری صبح کند بهتر هست از یک سال عبادت. کافی جلد 3 صفحه 114 و سائل جلد 2 صفحه 199. ببینید اینها نشان میده که این ماها وقتی که مریض میشیم زمین آسمان رو به هم میزنیم، ای خدا چرا مریض شدیم، چی شد چه نشد، همینان بچم مریض شد، مادرم مریضه. بابا اینها یک سری نعمت های الهیه. خدا یالم میخواد چکار کنه؟ این اثرات گناه رو از پرونده ما برداره، زمینه پرواز ما را فراهم کنه. من از دوستان تقاضا دارم این عبارت امام سجاد رو خوب دقت کنن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی یک درس معرفتی جالبی هست این دعای آقای امام سجاد در صحیفه سجادیه، دعای شماره 15، که حضرت این دعا را وقتی که مریض می شدند یا گرفتار می شدند این دعا را می خواندند. دوستان اگر مانیتور من محبت کنند، من عربیش را دوستان ببینم، من تکه تکه معنا کنم. میگه اللهم لك الحمد الا ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی. خدایا این سلامتی که به من دادی برای این شکر میکنم، و نه تنها برای این، بلکه ولک الحمد الا ما احدث بی من علت فی جسدی. همین که بیماری هم در جسد من، چشمم درد گرفت، دندانم درد گرفت، سردرد گرفتم، معدم درد گرفت، کمرم درد گرفت، زانوم درد گرفت، بگی خدایا به اینها هم تو را شکر میکنم. ما ها فقط بلدیم یک نعمت خدا به ما داد بگیم خدایا شکرت، ولی یک بلای گرفتاری به ما داد، جزع فزع، ای وای چرا اینطوری شد، من که اهل نمازم اهل عبادتم چرا من گرفتار شدم. ببینید
الله ربه فیقول رب اهانه
اهاننی. بله، بعد این جملش جالبه. دوستان عزیز قشنگ دقت کنن، پای درس عرفان امام جواد امام سجاد بنشینیم. عرضه میدارد خدایا فما ادری، نمیدانم، ایل حالین احق به شکر لک، کدام یکی از این دو حالت سزاوارتره به شکر، سلامتی یا بیماری، و ایل وقتین اولا بالحمد لک، کدام یکی از این اوقات سزاوارتره که شکر بیشتری بکنم، وقت و صحت لذی هنعتنی فیه طیبات رزقیک، آیا اون زمانی که سالم بودم نعمتهای از نعمتهای تو استفاده کردم، غذاهای لذیذ خوردم، شربتهای لذیذ خوردم، و نشدتنی به حال ابتقاء مرزاتک و فضلک، بلند شدم سالم بودم، نماز خواندم، نماز شب خواندم، روزه گرفتم، و قویتری معها علا ما وفقتنی له من طاعتک، با این سلامتی روزه گرفتم، نماز خواندم. خب کسی که بیماره نمیتونه روزه بگیره، کسی که بیماره خب نمیتونه بلند شه، باید نشسته نماز بخونه یا خوابیده نماز بخونه یا برای نماز شبش. میگه خدایا اون روزهایی که نعمت به من دادی، صحت به من دادی، با این صحتت از روزیهات استفاده کردم، نماز، عبادت، روزه، حج انجام، اینها شایسته تر من تو را شکر کنم، ام وقت العلت التي محستني بها، یا نه اون وقتی که من بیمارم کردی با اون بیماری تمام گناهان من رو شستی، محستني یعنی پاک کردی. مثل این کسی که لباس چرکه، برای شما عرض کنم صابونی برای تایدی و غیره یا ماشین میزن، این چی تمام این چرکا رو از بین میبره. میگه این مریضی که به من دادی تمام این چرک چروک گناهانم رو از بین بردی. آیا اینجا بیشتر باید شکر کنم؟ و نعم التی اتحفتنی بها، ببینید این بیماری که خدایا به من تحفه دادی. نگاه ما با نگاه امام سجاد چقدر تفاوت داره. تخفیفا لما ثقل به علی ظهری من الخطیئات، این بیماری که من تحفه دادی، با این تحفه این گناهانی که بر دوش من سنگینی میکرد و نمیذاش پرواز کنم. و تطهیرا لما انغمست و فیه من السیئات، و من پاک کرده این گناهانی که فرو رفته بودم. و تنبیها لتناول توبه. این خیلی جالبه، ببینید خدایا من متنبه کردی که از گناهام توبه کنم. من روی این یه مقداری عرض دارم، اینه تمام کنم جمله امام سجاد را، بعد روی این و تنبیها لتناول توبه و تذکیرا لمحو الحوبه بقدیم النعمه، این رو یه مقدار توضیح میدم. میگه خدایا بیماری که به من دادی من به فکر توبه انداختی و من متذکر شدم که برای محو گناهان خانمان سوزم چه کار بکنم؟ از استغفار استفاده کنم. بعد میگه و فی خلال ذلک، در این بیماری هایی که به من دادی، این دوتا ملکی که مأمورن در از راست چپ من بهترین اعمال رو برای من نوشتن، مالا قلب فکر فی. اینم خیلی جالبه دوستان عزیز، خیلی جالبه. ما در روایت داریم وقتی یه بندی هر شب نماز شب میخواند، یک شب بیمار شد، تب لرز گرفت، نتونست. خدای عالم به این دوتا ملک دستور میده اون نماز شبی که هر شب این بنده ای من میخوام، امشب که مریض شده من بیمارش کردم، تو پروندهش بنویسید. هر سال سالم بود روزه گرفت، امسال مریضه نمیتونه روزه بگیره. خدا به این دوتا ملک میگه همون ثوابی که هر سال این بنده ای من روزه میگرفت در پروندهش مینوشتید، تمام اینها را چکار کنید؟ زیارت عاشورا میخوان، زیارت جامعه میخوان، دعای کمیل میخوان، دعای نطبه میخوان، ولی با این مریضی دیگه نمیتونه. خدای عالم میگه من تمام اون کارهایی که این در دوران سلامتی انجام داد، چقدر خدای مهربانی داره، چقدر خدای بزرگی داریم. میگه خدایا در خلال این بیماری این دوتا مأموری که قسمت راست چپ من هستن بهترین عملها را در پروندم نوشتن، عملهایی که لا قلب فکر فی، اصلا قلب من به فکر اونها نبود، ولا لسان نطق به، زبان من برای اون عبادت ها باز نشد، ولا جارحتون تکلفته، اصلا من خم نشدم، سجده نرفتم، رکوع نرفتم، گرسنگی نکشیدم، ولی این ملائکه تمام اینها را در پروندم نوشتن. افضالا من که علی، تفضلی بود از تو به من، احسانن من سنی، این احسانی بود خدا یا تو به من کردی در این دوران بیماری، بدون که نماز بخونم، روزه بگیرم، کاری انجام بدهم، ملائکه همه را در پروندم نوشتن.
الله اکبر،
چقدر زیباست، چقدر عالی است. خب اینا میگن معرفت الله، معرفت الله حق معرفتی، یعنی این. فقط ما شعار بدیم بله ما خدا را قبول داریم، خدا چنینه، چهار رکعت نماز میخوانیم، سر خدا منت میگذاریم، خدایا من اینم نماز خواندم، روزه گرفتم، چرا دعاهای من به اجابت نشد؟ گویا مثل که خدا را نستجیر بالله بنده خودمون فرض میکنیم، یعنی جامون عوض شده. بعد این جمله ای که جناب آقای مرعشی عزیز میگه تنبیها لتناول توبه، ببینید یکی از ویژگی های مؤمن اینه وقتی گرفتار میشه، بیمار میشه، دستش میسوزه، زمین میخوره، قلبش درد میکنه، چشمش درد میکنه، دندانش درد میکنه، میدانه بر این که اینها در اثر یک سری گناهانی بود انجام داده، بلا فاصله تو پروندهش مراجعه میکنیم، پرونده را ورق میزنه، امروز من چه خطایی کردم، سر چه کسی داد زدم، نسبت به چه کسی بخل ورزیدم، من چه گناهی انجام دادم که خدای عالم این مشکل را برای من پیش آورد. ببینید دوستان عزیز این کتاب کافی رو ملاحظه کنید، جلد دوم صفحه 269، امام صادق می فرماید لیس من عرق یزرب، حتی نبض شما که تند می چرخد، قلب شما که به تپش می افتد، ولا نکبتین اتفاق بدی می افتد، ولا صداین بیماری سردردی می گیرید، ولا مرزین سردردی پادردی می گیرید کمردردی می گیرید، تمام اینها الا به ذنبین، به خاطر گناهیست که از شما سرزده. خدای عالم می فرماید در قرآن کلمه امام صادق، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این مشکلاتی که در زندگی پیدا می کنید این به خاطر گناهانیست که از شما سرزده. حالا از خیلی از گناهان خدا گذشته، و ما یعفو الله اکثر مما یؤاخذ به، گناهانی که خدا بخشیده بیشتر از اون است که به خاطر اون شما را گرفتار کرده. ببینید مؤمن همون تعبیر امام سجاد که میفرماید که یتناول توبه، وقتی ما گرفتار میشیم به فکر پرونده خودمون میفتیم، اه من امروز دیروز هفته گذشته چه گناهی کردم، متنبه بشیم ما. این بیماری ها خودش نعمتی است از طرف خدای عالم ما به فکر گناه باشیم. در روایت داریم بنده فاسق فاجر کافر هرچی گناه می کند خدای عالم به او الهام نمی کند، به دلش نمی اندازه توبه کنه، همینطوره گناه میکنه گناه میکنه. فسند
نستدرج هم من حیث
لا یعلم، یک دفعه ناگهانی ما میگیریمش و هرچه التماس میکنه من برگردانید میگیم خبری نیست.
و امری لهم انکیدی متی،
بله. ولی داره مؤمن بعضن 20 سال قبل گناهی انجام داده، 40 سال قبل گناهی انجام داده، بعد از 20 سال 40 سال یک دفعه بیادش میفته بابا من که مثلا بچه بودم جوان بودم داشتیم میرفتیم فلانجا از باغ یک کسی یک مثلا سیبی هم خوردیم، از کشاورزی یه بابایی هم رد شدیم این کشاورزیش زیر دست پا هم، یا فلانجا رفتیم به قول میوه فروشی سر میوه فروشی مشغول بود یه مقداری از میوه ها رو برداشتیم خوردیم و ازش هم رضایت نگرفتیم، رفتیم قنادی یه چند تا شکلاتی هم برداشتیم بدون این که از صاحبش اجازه بگیریم. ببینید مؤمن بعد از 20 سال 30 سال 40 سال بیادش میفته که فلان روز گناه کرده، استغفار میکنه. این استغفار گناه 40 ساله قبلش چیکار میکنه؟
محو
میکنه و از بین میبره یا مورد بخشش قرار میده. ولی کافر فاسق کسی که خدا دوستش ندارد هی گناه میکنه، خدا نعمت میده گناه میکنه، اصلا به فکر این که بیاد برای شما عرض کنم توبه کند چیه نمیفتد. ولی زا ما یه مقداری دقت کنیم که حضرت میفرماید که این بیماری ها مرا بیاد توبه میندازه، بیاد گناهانم میندازه، بیاد استغفار از گناهانم میندازه. این رو ما یه مقداری خوب دقت کنیم. و جالب این هست باز در کافی شریف در جلد 2 صفحه 272 خیلی جالبه، میگه ان الرجل یذنب ذنب فیحرم یا فیحرم صلاة اللیل، انسان غیبت میکنه دروغ میگه اون شب موفق نمیشه نماز شب بخونه. گناه نسبت به صاحبش از چاقو که در گوش اثر میگذاره بیش از این اثر میگذاره. گناه مثل چاقوی تیزی است که در برندگی دارد. بعد امام صادق میگه من هم به سیئات فلا یعملها، یک گناهی به ذهنتون میاد میخواد یه غیبتی بکنید، بلا فاصله این آب دهنتون رو گرد بدید غیبت نکنید. یک دفعه یک جایی وقتی یه دروغی بگید بلا فاصله متذکر بشید از این دروغ برگردید. یک دفعه میخواد نسبت به یک کسی بدی بکنید، سرش داد بکشید، کنترل کنید. میگه وقتی به فکر گناه میفته تلاش کنید این گناه از شما سر نزنه. بعد میگه ربما عمل العبد السیئ فیراه الرب تبارک و تعالی، بنده گناه میکنه خدا میبیندش. بعد خدا میگه و عزتی و جلالی لا اغفر لک بعد از ذلک ابدا. خدا میگه قسم به عزت جلالم دیگه بعد از این تو رو نخواهم بخشید. ببینید خدای عالم از اون طرف میگیم و ایگنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، و از اون طرف و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. خدا میگه نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بنده هم بگو خبر بده من خدای مهربانم ها. و از اون طرف بلا فاصله میگه عذاب منم عذاب شدید یا ها. ببینید یک طرف میگه ان الله غفار الذنوب، از یک طرف میگه عزیز الانتقام. لذا ما دقت بکنیم همواره مؤمن در بین رجا و خوف باشد، هم از گناهانش بترسد هم به رحمت خدا امیدوار باشد. بعد در زید شکل روایت خیلی تکان دهنده ایه. امام صادق میفرماید حضرت رسول اکرم فرمود ان العبد لا يحبس على ذنب من ذنوبه مع تمام، بنده به خاطر یکی از گناهانش 100 سال در جهنم زندانی میشه، 100 سال در آتش جهنم محبوس میشه. این زندانی شدن در جهنم یکی چیزیه، ولی زیلش بدتر از اینه. و انه لینظر الى ازواجه فی الجنت یتنعمن، نگاه میکنه زن بچهش تو بهش دارن از نعمتهای بهشت استفاده میکنن. این به خاطر یک گناهش 100 سال، نه یک سال، نه دو سال، نه یک روز، نه یک ماه، 100 سال به خاطر یکی از گناهانش در جهنم داره عذاب میکشه. نگاه میکنه اون بالا میبینه زن بچه برادر خواهر عمو عمه تو بهش دارن صفاستی میکنن، اونجا دارن کیف میکنن، از نعمتهای خدا استفاده میکنن. این در اینجا بعد التماس میکنه از اون نعمتها یه چیزی هم برای ما بفرستید. کتاب میاد ان الله حرمه علیکم، خدای عالم این نعمتهای بهش رو بر شما حرام، مادامی که تو جهنم هستید حرام کرده. ولذا ما یه مقداری دقت بکنیم که این بیماری هایی که برای ما، مشکلاتی که برای ما میاد، اولا به گذشتمون برگردیم چه گناهانی انجام دادیم و استغفار بکنیم و خدا را هم شاکر باشیم که این گناهان چیه، باعث می شود اثرات بیماری ها باعث می شود اثرات گناه از بین بره. تأثیرات گناه مثل مستی که از شراب میاد، این اثرات گناه را بیماری ها از بین میبره. من در خدمت شما هستم.
خب خیلی عالی. پس این مریضی ها هر دو کار رو برامون انجام داد، هم گناه رو از بین برد، هم همونجور که فرمودید طبق روایت ما رو به سمت توبه میبره که اگر خود اصل گناهی هم باقی مونده باشه انشاءالله با توبه از اون خود اون اصل هم از بین بره. بسیار عالی. مباحث بسیار زیاد هستن، اما خب از اون ور همونجور که مطلع هم هستید بارها هم گفتیم اولویت با تماس شما بینندگان عزیز و ارجمند هست، همچنان هم همراه شما هستیم و منتظر تماس های شما بینندگان هستیم. اگر دغدغه‌ای هست، سوال خاصی هست، با همین تلفن هایی که زیرنویس شده میتونین در ارتباط باشین، چه به صورت صوتی با همین تلفن ثابتی که هست تماس بگیرید. ان شاء الله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و صدای شما رو داخل استودیو وصل میکنن. اگر هم نمیخواین مستقیما در ارتباط باشید، باز با این پیام رسان هایی که هست میتونین با شبکه در ارتباط باشین. بسیار خوب، جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی، دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض کنم که ایامی که گذشت درش هستیم، ولادت با سعادت بزرگ بانوی انقلاب کربلا حضرت زینب کبری رو خدمت همه عزیزان مخصوصا شیعیان عرض تبریک و تهنیت دارم. یه داستانی میخوام تعریف کنم در کتاب الفصول مختاریه سید مرتضی و صفحه 74 و کنز الفواید ابوالفتوح کراشکی صفحه 135 و احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 149. این شخصی بود از آقا به نام فضل ابن حسن، مردی بود بسیار به مذهب شیعه خیلی متعصب و این حال آدم باسوادی بود از نظر مبانی مذهب. وارد درسی شد که متعلق به جناب ابو حنیفه بود. فضل ابن حسن به همراهش گفتش که من میرم و با این عالم سنی مذهب مباحثه میکنم، تا او را ملزم نکنم از این مکان نمیرم، چون من معتقد مذهب حق هستم و حق هیچ وقت مغلوب نمیشه. در فرصتی مناسب بچه بلند شده گفت: ایها العالم، من برادری دارم که رافضی است، هر چی میخوام به او بفهمانم که آقایان جناب ابوبکر و عمر بعد از پیامبر اعظم افضل امت و خلیفه به حق بوده قبول نمیکنه. میگه علی بن ابی طالب افضل و خلیفه به حق بوده، شما یک دلیل قاطع به من بدید به او بفهمانم و او را به راست بیاورم. جناب ابو حنیفه گفت: به برادرت بگو بهترین و روشنترین دلیل این است که پیامبر اکرم همواره در جنگ ها این دو بزرگوار ابوبکر و عمر رو کنار خودش میشونده و علی رو مقابل نیزه و شمشیر دشمن میفرستاده. این نشون میده که اون دو نفر محبوب پیامبر بودن، چون حضرت میخواسته آنها بعد از خودش جانشین بعد از خود باشن، لذا اونها رو تون اونها رو حفظ میکرده، ولی چون علی رو دوست نمیداشت طردش میکرد و به میدان میفرسته تا کشته بشه. این بهترین دلیل بر افضلیت ابوبکر عمره. فرض گفت: بله، من اینو به برادرم میگویم، ولی او از قرآن به من جواب میداد که خداوند در سوره نساء آیه 95 میفرماید: و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند مجاهدان را بر قاعدین یعنی نشستگان برتری داده و اجری بزرگی برای اونها آماده کرده است. و به آیه این حکم چون علی مجاهد بوده افضل از ابوبکر عمر است. جناب ابو حنیفه گفت: به او بگو از این بهتر میخوای که ابوبکر عمر قبرشون در کنار پیغمبره، چسبیده به قبر پیغمبر، ولی علی بن ابی طالب قبرش در عراقه. پس گفت: بله، این رو هم به برادرم گفتم، اما اون میگوید خاصبانه در کنار پیغمبر دفن شدن، برای که خداوند در قرآن کریم سوره احزاب آیه 53 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ای مؤمنان بدون اجازه و اذن پیغمبر داخل خانه نشدید. و میدانیم که رسول اکرم در خانه خودش دفن شده و آن دو نفر بدون اذن در خانه آن حضرت دفن شدند. جناب ابو حنیفه از گفتگو سخت ناراحت شد، بعد تأملی با لحن تند گفت: به برادر خبیثت بگو آنها غاصبانه در خانه پیغمبر دفن نشدند، بلکه عایشه و حفصه که دختران ابوبکر و عمر بودند و همسران پیغمبرم بودند از پیامبر مهریه طلبکار بودند، برای همین طلبکاری پدرشان را در منزل خودشان دفن کردند، برای همین طلبکاری. فرض گفت: بله، من این مطلب به برادرم گفتم، ولی او باز از قرآن آیه به من میآورد که پیامبر به همسرانش مهریه بدهکار نبوده. ای پیامبر، ما همسران تو رو که مهریهش رو پرداختی بر تو حلال کردیم، پس طبق این آیه پیامبر مهر زنانش داده، وقتی از دنیا رفته به زنانش بدهکار نبوده. جناب ابو حنیفه هم تأمل کرد و گفتش: برادرت بگو درست است که همسران پیغمبر مهر طلبکار نبودن، اما سعمل از که از ماترک پیامبر داشتن، یعنی آنچه که پیامبر بعد از خودش باقی گذاشته، همین خانهش بوده و شرعن سهمی هم از خانه به همسرانش میرسیده، و چون عایشه و حفصه وارث پیغمبر بودن، پدرانش را در سعمل از خودشون دفن کردن، بنابراین این در کار اونا قصدی نبوده. فضل ابن حسن گفت: بله، ولی اون میگوید که شما آقایان سنی مذهب مگر نمیگویید که پیامبر گفته ما پیامبران ارث نمیگذاریم، نحن معاشرت انبیاء الله نور اسما ترک ما صدقه، هرچه از ما باقی ماده صدقه است، پس طبق این گفته خودتان عایشه و حفصه سهم الارث نداشتن، به همان دلیل که شما حضرت فاطمه علیها السلام را از فدک محروم کردید و گفتید پیامبر ارث نمیگذارد، آیا دختر از پدر ارث نمیبرد اما همسر از شوهر ارث میبرد؟ سخن که به اینجا رسید، ابو حنیفه اصحابی از کوره در رفت و گفت: این مرد را بیرون کنید، او شیعه است، هدیه ای بوده محضر مبارک آقای امام زمان و شیعیان علی بن ابی طالب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام، احسنتم، طیب الله، بسیار خوب، انشاءالله که این مناسبت بر شما و همه شیعیان مبارک و میمون باشه انشاءالله. تشکر میکنیم جناب آقای بهادری که از کرج همراه ما بودید. جناب آقای رامیار از شوشتر پشت خط هستند. آقای رامیار در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم آقای رامیار.
سلام عرض ادب دارم خدمت حاج آقای قزوینی گل.
سلام علیکم و رحمت الله.
یک سال خیلی خوشحال شدم صداشو شنیدم امشب.
خواهش می‌کنم.
محترم.
علیکم السلام. در خدمتتون هستیم آقای رامیار عزیز.
خواهش می‌کنم. من رو خطم.
بله بله، عزیزان بیننده هم صدای شما رو میشنون مستقیم. بله، در شبکه در حال پخش شدن هست صداتون، بفرمایید.
عرض ادب دارم خدمت حاج آقای محترم، حاج آقای قزوینی عزیز.
خواهش میکنم، ممنون متشکرم.
خیلی خوشحال شدم، من مدتی ندیده بودم امشب، خیلی خوشحال شدم تصویرشو دیدم.
بزرگوارید. در خدمتتون هستیم.
حاج آقا یه سوالی ازتون دارم. شبکه‌های
آقای رامیار عزیز، صدای گیرندتون رو کاملا ببندین و از طریق تلفن با ما همراه باشید که این برگشت صدا و تأخیر هم انشالله درست بشه. بله بفرمایید.
بله بله، خدمتتون هستم. من شبکه‌های کلمه رو که دنبال میکنم راجع به این زنایی که به حساب روسری برمیدارن از سراشون، میگه گناه نداره. من زنگ زدم صحبت کردم، میگه گناه این گناه نیست. حالا نمیدونم، میخوام از زمون خود حاج آقا متوجه بشم که آیا گناه کبیره داره، گناه داره.
حد حجاب شبکه کلمه ادعا میکنه که این روسری برداشتن ها اشکالی نداره از لحاظ اسلامی، و ما میخوایم ببینیم حد حجاب اسلامی چی هست، آیا واقعا اشکالی داره یا اشکالی نداره. درسته؟
درست. من خیلی بله من خیلی پیگیر میشم. بعد بعضی وقتا واقعا من مخالف این شبکه هستم، خودم یکی از مخالفان سختشم. منتهاش بعضی وقتا واقعا یه حرفایی میزنن آدم یه مقدار کم میاریم، حقیقت بگم.
خاصیت شبهه همینه و هیچ جای تعجب هم نیست.
آره آره، شما البته سواد آنچنانی نداریم در مقابل اینا، منتهاش خب دیگه کار کنیم. من امشب حاج آقا رو که دیدم، من شبکه‌های ولایت که نگاه می‌کنم کم می‌بینمشون، ندیده بودمشون. امشب اتفاقی دیدم شبکه ولیعصر که زدم، خیلی خوشحال شدم صداش شنیدم. یه سالی هست که باهاش صحبت نکردم.
انشالله که بله. خب همین راهکاری که خودتون الان انتخاب کردید قطعاً بهترین راه هست. همچنان نه تنها شما، همه عزیزانی که اگر شبهه‌ای براشون پیش میاد، سوالی براشون پیش میاد، این شبکه اولویتش با شما بینندگان عزیز هست که پاسخگوی سوالات شما باشه و در اختیارتون هست. همین مسیری که طی کردید بهترین انتخاب بوده که سوال خودتون رو، اون چیزی که احساس کردین براتون شبهه ایجاد کرده، مطرح کردین. انشالله همچنان هم با ما همراه باشید تا به پاسخ اون برسید. اگر هم قانع نشدید، خب در جلسات بعد یا همین جلسه باز هم انشالله در ادامه در خدمتتون خواهیم بود که انشالله اینطور نیست و به قناعت طبع هم خواهید رسید انشالله. حضرت استاد در خدمتتون هست.
بله، ببینید برادر بزرگوارم، بحث این که آیا حجاب جزء مسائل اصلی قرآن هست یا نه، البته جناب آقای دکتر جباری مفصل صحبت کردن. شما اگر آرشیو شبکه ولیعصر بحث های جناب آقای دکتر جباری را که از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه هستند ملاحظه کنید، ایشون کاملا این بحث رو مطرح کردند.
اصلاح می کنم، به خاطر اینکه این عزیز پیدا بکنن، برنامه آینه تاریخ که جمعه ها ساعت 6:30 پخش میشه، حالا توی آرشیو همین برنامه آینه تاریخ آقای دکتر جباری هست.
بله. ببینید، اولا نسبت به همسران پیغمبر، خدای عالم در قرآن سوره احزاب آیه 59، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، زنانت و دخترانت و همه زنهای مسلمان ها مؤمنین بگو، یدنین علیهن من جلابی بهن، روسری بر سرشون بگذارن و خودشون رو پوشش بدن. ذالک ادنا ان لا یعرفن، این پوشش باعث می شود که چیه؟ اینها در معرض چشم چران ها نباشن، در معرض افرادی که خلاصه دنبال شهوترانی هستند و تعرض به زنهای مؤمنین هستند
نباشد. خب این دیگه آیه قرآنه، با آیه قرآن که نمیشه شوخی کرد، دستورم هست هم به همسران پیغمبر هم به نساء المؤمنین. ولی از این بهتر، از این واضح تر دیگه ما در قرآن هیچ درای حجاب آیه نشم، همین یک آیه، آیه 59 سوره احزاب. خب این کاملا واضح و روشن، شما تفاسیر رو هم نگاه بکنید شما که این روسری انداختن، روسری که کل یعنی پوشش هایی که تمام بدن رو تحت پوشش قرار بده، یعنی لباس های بدن نما و تنگ و امثال این نباشه. خب این خانمی که داره میاد بیرون، خب وقتی با این وضع، به قول با آرایش های آنچنانی، با بدحجابی یا بیحجابی میاد بیرون، خب 4 تا جوانی که امروز امکان ازدواج براش فراهم نیست، خب این خانم رو با این وضع میبینه، خب این چیکار میکنه؟ آیا میتونه جلوی هواهای نفسش رو بگیره؟ خب میره 4 تا کارهای خلاف و خلاف عفت انجام میده. یا اگر یه کسی که همسر داره میبینه، ولی یه خانمی با آرایش های آمچنانی و به این شکلی آمده بیرون، این نسبت به همسر خودش یه مقداری حالت، برای شما عرض کنم، بدبینی و ناراحتی پیدا میکنه. یعنی اینها باعث میشه که زندگی ها پاشیده بشه، جوان ها به گناه بیفتن. من همین دیروز بود یا پریروز بود دیدم در یکی از این گروه ها، میگه تو خط واحد بود ظاهرن، میگفت یکی دو تا از این خانوم ها خیلی با حجاب نادرست بودن اونجا و همینطوری میگفتن میخندیدن. یکی از آقایان سیگار در آورد و شروع کرد کشیدن و حسابی این دودش گرفت. این خانوم ها آمد شروع کرد
اعتراض
کردن. این مرد برگشت گفت خانم شما با این وضع این چنینی آمدی بیرون؟ میگه آقا چرا آمدی بیرون؟ میگه شما نگاه نکن. خب منم دارم سیگار میکشم، شما بو نکش. چطور شما در حجاب آزادی ولی من در سیگار کشیدن آزاد نیستم؟ گفتین دوتا خانم سرشون انداختن پایین، یواش یواش این روسری ها رو آوردن بالا. خب ببینید یک سری مسائلیست حقوق اجتماعی رو از بین میبره، حقوق افراد رو از بین. شما برو در داخل خانه هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی وقتی آمدی اجتماع، اجتماع یک سری محدودیت هایی داره. اگر شما بخوای برای شما عرض کنم بیای بگی من آزادم میخوام لخ بگردم، مسئله نیست، اونم میاد یه بلندگو میگیره دستش، از این بلندگوهای به قول پر سر صدا شروع میکنه برای شما داده بیداد کردن، و شما اعتراض نمیکنی که آت به قول گوشمون کر شد این چه خبر؟ میگه منم آزادم دیگه. خیلی مثال ساده، بگی منم آزادم. چطور شما در کشف حجاب آزادی ولی من برای اینکه از بلندگو استفادم سر صدا کنم، یا به قول دستش بذاره بگو شروع کنه برای شما عرض کنم به قول داد بیداد راه انداختن و صداهای ناهنجار در آوردن. خب چرا شما اونجا میگه آقا شما چرا دارید اذیت میکنید افراد را؟ شما برو خونت داد بکش. خب شما برو خونت به حجابی کن، چرا اومدی در جامعه داری به حجابی میکنی؟
بله بسیار خوب. پس هم نص صریح آیه قرآن رو ما دیدیم که اگه اینهایی که در آیه رامیار گفتن در شبکه کلمه دارن ادعا میکنن، اگر واقعا به قرآن پایبند هستند که همین باید براشون کفایت بکنه، اما اگر طبق چیزهایی که خودشون میدونن میخوان به اینها ملتزم نشن به آیه قرآن، دلیل عقلی و همین مثالهای واضحی که حضرت استاد فرمودن، قطعا هر عقل سلیمی اینها رو میپذیره و هیچ شک و شبهه‌ای درش راه نداره.
و همچنین قرآن آیه 31 سوره نور، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن زینت های خودشون رو حق ندارن غیر از شوهرانشون و محارمشون به کسی نشان بدن. آیا این صورتی که برایشون آرایش های غلیظ و به قول چنین چنان کرده تو زینت یا نه؟ این که دستش برایش مرد کنم تا آستین باز است و با این وسائل برایش مرد کنم طلا و غیره، اینا جز زینت هست یا نه؟ خب اینه که ولا یبدین زینتهن نه الا ما ظهر منها، بله کف دست و گرده صورت، نام گرده صورت بدون آرایش، برون این که جلب نظر بکنه. و اضافه بر این که آقایان اهل سنت همه بزرگانشون حتی مفتیان فعلی، حتی من اون روز دیدم از بنواز سوال میکنن، میگه زنها باید حتما با پوشیه بیان بیرون، حق ندارن بدون پوشیه زن بیاد بیرون. آقایان مفتیان داخل کشور ما هم بله، همشون فتوا دادن که آقا زن با محرمش میتونه بره دکتر، با محرمش میتونه بره بازار خرید کنه، بدون محرم حق نداره بره، اگرم میره بیرون باید کاملا پوشیه داشته باشه، با صورت باز نمیتونه بره. خب بابا این آقایان شبکه شما بیاید فتاوای مفتیان خودتون درست کنید، به جای اینکه بیاید اینطور تو شبکه مطالبی خلاف قرآن خلاف چیز، شما برای اینکه چهار تا برای شما وطن فروش و چهار تا برای شما عرض کنم عامل اسرائیل و صهیونیست آمریکا و غیره افتادن دنبال کشف ایجاب و غیره، شما به جای اینکه بیاید آیات قرآن برای اینها بخوانید، حداقل برای اهل سنت داخل کشور فتاوای مفتیانتون رو بگید، شما هم دارید مروج بی‌حجابی هستید. شما حالا من نمیدانم اینا دیگه کجای کار هستن و دنبال چی هستن اینها.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم، بهره بردیم از محضرتون و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که این جلسه هم همراه ما بودید. انشاءالله که موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا جل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.